من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسأله ششم، لو طلق و راجع فانکرت دخول بها قبل الطلاق لئلا تكون علیها العده ولا تكون له الرجعه ودع الدخول. اگر مردی زنی را طلاق داد بعد رجوع کرد، زن گفت تو حق رجوع نداری، برای اینکه مدخوله نیست، مدخوله که نیست عده نداره، پس زمانی که قابل رجوع باشه نداره، رجوع بیجاست. مرد گفت چرا؟ نه تو مدخوله بودی. نزاع شد در اینکه آیا این زن قبل طلاق مدخوله بوده یا نه. عمده هم مدخوله این مرد، والا ممکنه قبلش هم 80 تا شوهر دیگه کرده باشه مدخوله باشه، اونا که اثری در این مسئله نداره. نسبت از این مرد مدخوله بوده یا نه، مرد میگه بوده، زن میگه نبوده. هرچی مردم یادش میاره، اون شب اونجوری اونچنانی اون نه، یه همچیزی واقع نشده. حالا در این نزاع کی مدعیست و کی منکر؟ اونی که منکره، یقدم قولها به قوله به یمینه، ولی مدعی باید دلیلی بیاره، شاهدی بیاره. در یه همچین نزاعی می فرماید فلقول قولها به یمینها. منکر زنه، زن منکره، میگه دخولی واقع نشده بود، البته باید قسمم بخوره در نزاع برای رفع مخاصمه. دخولی امر حادثیه، شده یا نشده، شکم در حدوثشه. اصل موافق با این زنه که عدم الدخول، این حادث واقع نشده، پس قول قول اوست و هو زوجه فی الفرض. نیایید بگید اینجا اصالت و صحیح در رجوع داریم، اختلاف در صحت و عدم صحت این رجوع، و اصالت و صحه یقتضی صحت رجوع را، برای اینکه اینجا اصل سببی دارد، اصل عدم دخول رتبه مقدمه. شک در صحت و بطلان ناشی از شک در دخول و عدم دخوله، اون اصل عدم دخول سببیست، اصل صحت و عدم صحت مسببیست. اصل سببی مقدم بر اصل مسببیست و با توجه به بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسد. این مسئله روشن. مسئله دیگر که این یه مقدار قابل توجه و دقت و مطالعه است، از ظاهر ان جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للاسقاط و لیس حقا حقاً قابلاً له کالخیار فی البیع الخیاری فلو اسقطه لم یسقط و له الرجوع و کذالک اذا صالح عنه به عوض او به غیر عوض. یه مقدمات مطلیه‌ای در اینجا هست که روشنه. چیزی که از جانب شرع جعل میشه و اثبات میشه دو جوره، گاهی به صورت حکم شرعی است و گاهی به عنوان یک حق برای این شخص. تفاوت بین حکم و حقم اینه که حکم شرعی دست این آدم نیست، حکم ثابتون، نمیتونه بگه میخوام، نمیتونه بگه نمیخوام، حکم ثابتون. اما اگر حق باشه میتونه بگه اسقاط کردم، نمیخوام این حقو. اسقاط بکنه اسقاط میشه. تفاوت بین حکم و حق و احکام مترتبه بر اینها شاید دیدید کجا؟ ها؟ کجا؟ اول مکاسب بیع. اونجا یه تعبیر کوتاهی دارد شیخ به یه مناسبتی در رابطه با او، مرحوم آقای آشفند حسین اصفهانی رحمت الله علیه، حاشیه‌ای دارد نسبتاً طولانی و بعد یک رساله مجزای مفصل در رابطه با حق و حکم که لابلای همون حاشیه مکاسبم چاپ شده. اون حاشیه مکاسب در چاپ‌های بزرگ و بلند، چاپ‌های به اصطلاح بلند، اونجا چاپ شده به عنوان رسالتون فی الحق و الحکم. بحث های طولانی و دقیق خیلی. در هر حال حالا ما لازم نیست یا جاش هم نیست که بخوایم وارد اون بحث های طولانیش بشیم. اون اندازه که بهش گرفتاریم اینی که خیلی جاها این تردید پیش میاد که آیا این جعل شارع، ما اینجا کلمه حکم نمیاریم، جعل شارع به عنوان حکم یا به عنوان حق. و اولین تفاوتش هم اینه که اگر حق قابل اسقاطه، مثلا مشتر الحیوان بالخیار، اینو شارع جعل میکنه، اما اونجا ادله میگه این حق میتونه اسقاط کنه، میتونه بگه من اسقط تو خیار حیوان را یا خیارات دیگر. اینا همه از حقوقه نه از احکام. چی آقا؟
حیات.
حق حیات برای خودش یا دیگران نسبت به او؟ بله، حق حیات حکمه. نخیر، نمیتونه اسقاط کنه، نمیتونه خودکشی کنه. بله بله. بله.
اگر یک کسی اومد حق حیات من رو سرب کرد، طرفش
اونو خود خدا جعل کرده که له القصاص برای خودش، که اگر حق حیاتشو گرفت و مرد که دیگه جایی نداره که بگی چجور ورثش صاحب دم اون جوئل له القصاص. موضوع شکش کجاست؟ به این فکرها نباشی آقای لطفی ها. بله بله، قصاص جوئل به عنوان حق، بله، همونجا دنبال آیه که من افیه له من اخی شیون کذا، اون دلیل دنبالشه. حالا بنابراین اولین اثرش اینه که در حکم قابل اسقاط نیست، دست خودش نیست، با خداست، با جاعله، در حق جاعل جعل کرده ولی به اختیار او، میخوای داشته باش میخوای نداشته باش، ولذا قابل اسقاطه. حالا مسئله این که اینجا مطرحه، قبل از این حالا اگر در یک مجعولی شک کنیم که آیا حقون او حکم، اصل اقتضا می کند حکم باشی، برای اینکه شارع جعل کرده اینش معلوم، آیا میتونه اسقاط کنه یا نه مشکوک، اصل عدم جواز اسقاط، پس میشه حکم. کلما شککنا که آیا حق یا حکم، اصل اینه که حکم باشه نه حق، قابلیت اسقاط یه امر ثانوی است، نیاز به دلیل و اثبات داره و این یه ضابطه کلیه در تمام موارد ما جوئل به ید شارع، شک بکنیم حق یا حکمه، اصل این است که حکم باشه نه حق، چون بر میگرده شک به این که هل یجوز اسقاط او ام لا، اصل عدم جوازه، دلیل میخواد جواز اسقاطش. نتیجتاً اگر حکم شد و قابل اسقاط میشه غیر قابل اسقاط، قابل معاوضه، مصالحه و امثال اینا هم نیست، چون میخواد با معاوضه یا مصالحه اسقاطش بکنه، فرض این قابل اسقاط نیست.
قبل از اینکه حکم یا حق باشه، جواز و عدم جواز به جای نبود، استصحاب میکنیم عدم جواز.
خیلی خوب، همین دیگه، اصل عدم جوازه، نتیجهش میده قابل اسقاط نیست، نتیجهش میشه نتیجه حکم نه حق. امروز آقای لطفی ظاهرا نظر کردی، نظرم جایزه طبق مسئله بحث اصولمون، نظر کردی که هی فرمایشات بفرمایی به یه تعبیری پارازیت بدی، چیزای تکراری رو ما جسارت میکنیم خدمت شما آقای لطفی، چون ارادت داریم به شما، کس دیگه اینجور جسارت نمی کنیم. شبهه نکردیم هنوز، اون دیگه خودتون بعدن صحبت کنید، همشهر نمیخواد اینجا، اینجا من بخط خودم هستم. خب حالا در اینجا یه مسئله مطرح کردم که آیا حق رجوع جواز و رجوع، تعبیر نکنیم، جواز و رجوع حقون او حکم. در رابطه با این مطلب یه سوال مطرحه، آقای صاحب وسیله، آقای صاحب تحریر، آقای فقها، صاحب جواهر، چرا اینو در رجوع مطرح کردی؟ در اصل طلاق مطرح نکردی؟ جواز الطلاق، مرد میتونه زنش رو طلاق بده، آیا این حق یا حکم؟ این حرف اونجا هم میاد ولی اونجا مطرح نکردن. چی؟ در طلاق؟ به چه دلی؟ میتونه به عنوان حکم یا به عنوان حق؟ میتونه که تو هر دوشه. از کجا؟ میتونه. ای بابا، پس هنوز اصلا مسئله رو هضم نفرمودید. آیا میتونه حق طلاقش رو اسقاط کنه؟ حق طلاق نداشته باشه؟ صحبت اینه.
کلمه به ید من اخذ از اسلام میشه بفهمی حقه.
میرید سراغ روایات خیلی 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 تجربه کرده. بله، حالا ببینیم آیا خود طلاق حق یا حکم؟ جواز و طلاق مطرح نکرده در هیچ کدوم اینا مطرح نشده. آیا کسی میتواند به نحوی حق طلاق خودش رو نسبت به یک زنی اسقاط کند؟ یه زنی وقتی میخواد شوهر بره در ضمن عقد شرط کنه، به شرط اینکه حق طلاق من رو نداشته باشی، میتونه؟ چی شد؟ مختلف شد. بله آقا، کی میکنه این کارو؟ کی؟ تو محضرم کدوم محضر اینو نوشته؟ نه خیر، هیچ کدوم اون مواد هیچ کدوم به این معنا نیست. وکالته، نه اسقاط حق طلاق. نه خیر، نه خیر، وکالت در طلاقه. اشتباه نکنید آقای رحیمی، نخه نمیشه این عبارت اون اخرا. بله نخه. حالا ببینیم، ما کاری نداریم، میکنن ما کاری نداریم، میکنن نمیکنن، کردن و نکردن دیگران که دست آقای لطفی نیست. اینو هم مطرح نکردن فقها در باب طلاق و که انه مسلم گرفتن. اینی که اینجا آمدن مطرح کردن، از ظاهر ان جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی، نه ولی در خود باب طلاق مطرح نکردن، که انه مسلم گرفتن که طلاق جواز و طلاق و حکم لا حق اونجا روشنه. چرا؟ خب هم ظاهر ادله است، به تعبیر آقا الطلاق به ید من اخذ بالساق جعل می کند این را برای زوج، ظاهرش حکمی است برای او، و علاوه بر این شک بکنیم که آیا به اسقاط ساقط می شود یا نه، استصحاب بقا دارد و معناش اینه که نه، به اسقاط ساقط نمی شود و علاوه بر همه اونها میشه استدلال کرد به روایتی که صدوق نقل می کند از محمد ابن قیس. سند صدوق به محمد ابن قیس سند معتبریست. محمد ابن قیس، محمد ابن قیس بجلیست، کوفیون، ثقتون عینون کوفی، مورد اعتبار، سند صدوقم به محمد ابن قیس عن ابی علی ابن بابویه که در اینجا دفنه، عن سعد ابن عبدالله از بزرگان روات شیعه، عن ابراهیم ابن هاشم معتبرون حسنتون او صحیحه، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران اونم معتبرون، عن عاصم ابن حمید اونم معتبرون، عن محمد ابن قیس که اول عرض کردیم. پس بنابراین سند صدوق که حالا تو وسایل اینجا نقل نکرده سندش رو، تو جلد 19 وسایل اسناد صدوق رو که نقل می کند، این سند رو اونجا نقل می کند. این روایت اینجوری میگه: عن ابی جعفر علیه السلام انه قضا فی رجل تزوج امرأة و استقت هوهی و اشترتت علیه ان بید حل جما و طلاق، شرط کرد که اختیار جما و طلاق به ید زن، و اشترتت علیه ان به ید حل جما و طلاق. امام فرمود خالفت سنه و ولیت حقا لیست به اهله، فغضا ان علیه الصداق و بیده الجماع و طلاق. نه، اختیار با اونه، طلاق هم با مرده، و این شرط بیفایده، لغو. مورد روایت، ولو اینکه شرط کرده که این طلاق به ید زوجه بوده باشد، مفهومش چیه؟ یعنی از خودش سلب کرده این رو. امام میفرماید این شرط درست نیست. لا اقل مضمون این شرط این است که از خودش ساقط کرده باشه. روایت دلیل بر اینه که نه، این سقوط از خودش بی اثره. پس این که نفس و طلاق، جواز و طلاق حکمون لا حق، هم مطابق با اصل، هم طبق این روایت. در اینجا هم متسالم بوده، ولذا فقها هم مطرح نکردن هیچ استدلال به این روایت و غیر ذالک. اصلا در کتب فقهی مفصل، جواهر و کتب دیگر که مفصل هم نوشته شده، مثلا نه، این اصلا طرح نشده این قضیه، ولی اینجا که رسیدن طرح کرد. چرا؟ برای اینکه اینجا یک منشأ توهم، منشأ بحث داره، عمدش هم این جهته که آقا و بعولتهن احق بردهن، این احق، کلمه احق در مورد رجوع این بحث رو پیش کشیده که پس حق و پس رجوع، جواز و رجوع، حق قابل للاسقاط، اینجا رو چی کن؟ با این حال در متن فرمودن، در وسیله هم همچنین، از ظاهر ان جواز الرجوع فی طلاق رجعی حکم شرعی، نه حق نیست، حکمه، البته با تعبیر از ظاهر، چون یه همچین مشکلی اینجا وجود دارد. این مشکله در نفس الطلاق نبود، در این حق رجوع. این کلمه احق بردهن در اینجا هست. اینجا رو چه باید کرد؟ چه باید گفت؟ در رابطه با این بعضی از فقها هم فتوا دادن که نه، حقون میتونه اسقاط کنه، لا حکم. و یکی از بزرگانی که در این رابطه فتوا داده و بعضی از متأخرین و من آثرنا هم از اون گرفتند، مرحوم آش حسن کاشف القتاس در انوار الفقاهه، مرحوم آش حسن کاشف القتا معاصر شیخ انصاری است، شیخ انصاری معاصر صاحب جواهر، معذرت میخوام، معاصر صاحب جواهر، صاحب جواهر متوفای 1266، این آقای آش حسن کاشف القتا هم متوفای 1261، 5 سال تفاوت فوتشونه. فقه وسیعی دارد به نام انوار الفقاهه، 8 جلد بزرگ قطور چاپ شده اخیراً فصل. در اونجا ایشون همینو پذیرفته که این حق قابل للاسقاط. تعبیر ایشون این است که الرجعت من حقوق الزوج لا تعلق له بالزوجه فيصح الصلح من الزوج على عدم ايقاعها من الزوج. میتونه بیاد زوجه وقتی طلاقش داد، گفت حالا طلاق دادی، راحت میکن، بیا این پولو یا این چیزو بهت میدم که دیگه رجوع نکنی. مصالحه بر این که رجوع نکند، یعنی حق رجوع خودش رو اسقاط کند. و هل یصح الصلح على اسقاطها اصلا الازهر عدمه للشک فی صحت الصلح على اسقاط الحقوق التي لا مدخل لها بالمال، که این یک فرع مستقل دیگری می شود. این تعبیری که درباره رجوع داریم، احق قبردهن، این تعبیر مایه این گفتگوها شده. در این حال متن وسیله و تحریر هر دو بزرگوار میگن نه، الازهر این که این حکم نهد از ظاهر، بله، چه باید کنیم، چی بگیم در اینجا؟ مسئله عمده است، آثارم برش مترتبه، دو بزرگوار عمده، خود انوار الفقاهه را آقای آش حسن ابن جعفر کاشف القتا، شیخ جعفر کاشف القتا، فقیه بزرگوار و معروف و چنین و چنان، آش حسن فرزندش این انوار الفقاهه رو نوشته، 8 جلد، که در حقیقت تنه به تنه صاحب جواهر میزده، معاصر اونم بوده، فروع زیادی هم داره، خیلی جا هم به درد بخوره، فروعی داره که حتی در جواهر مطرح نیست. کتاب خوبی است. چرا؟ ظاهره افعل و تفضیل، ببینید ظاهر افعل و تفضیل اینه که این ماده در این فرد باشد.
همین ارتباط این احب مثل اینه که بگه اولا به رده ها،
مثل اینه که بگه چرا خود احب رو چیکارش کنیم؟ شکر الله لکم، بله حرف فحضات عالی سابقه داره. مرحوم آقای سبزواری در محذب از کنار این خیلی سریع هم میگذره، میگه احق به معنا اولا، به معنا اولا هم حتی نمیگه، نه مجرد المراد منه مجرد الاولویه التي تناسب الحكم، مجرد اولویت، نه به معنای حق بودن. ولی برای ما سواله چرا ما دست از این ماده برداریم؟ این ماده آمده در قرآن در متن آیه شریفه، به اینجور تعویلات میتونیم از کنارش بگذاریم؟ گفت ننه من بادوم میخوام. چه ربطی داره به هم؟ چه شباهتی داره حضرت آقای مهدیه؟ من که نه فهمیدم. آیا از خیلی شما فهمیدی؟ واقعا نمیدونی؟ بله افعل و تفصیل بایستی اون ماده افعل و تفصیل درش به اصطلاح محفوظ باشه. بله نمیدونم، یه وقتی اون زمانایی که ما اوائل تحصیلمون بود اولین منطقی که میخوندیم چی بود؟ حاشیه مولا عبدالله، متن مولا تفتازانی بود، حاشیهش مولا عبدالله، مولا عبدالله هم یزدی بود، حاشیه بسیار دقیق. اون اوائل، حالا اون زمانا اول تحصیل، اول طلبگی دنبال این بودن در هر کلمه ای اشکال کنند و سوال کنن. اول صرف میر رو میخوندیم، میگفت بدان ایدک الله، حاشیه میخورد، سوال میکردن که چرا گفت بدان و نگفت بخوان. یا تو نیست اینایی که این زمانه شما دینم؟ چی آقا؟ چیو چیو؟ بله وقتی میامدیم به حاشیه مولا عبدالله تو همون صفحه اولش یک کلمه داشت علل اصح، یک مرتبه قالقا اصح یعنی چی؟ یا صحیح یا باطل، اصح افعل و تفضیل نداره. ها چیکارش کنیم اینو؟ نه حالا اینا اونو بگو علل اصح رو چیکارش کنیم؟ این همه مشهور خودتونم میگید علل اصح. ها ببینید معنای وصفی یعنی چی؟ یعنی گاهی ممکنه افعل و تفصیل از معنای خودش منسلخ بشه و وصف مطلق بشه. معنای مطلب اینه، ولی البته اونجاها یادم نیست، یادم رفته. حاشیه مولا عبدالله رو الان نداشتم که ببینم که فجورکی گفتیم اونجاهای. خب وجوه دیگری هم گفته میشد که حالا یادم نیست، ولی یکیش همینه چه بگیم افعل و تفضیل گاهی از معنای تفضیلی خودش منسلخ میشه و او رو نداره اون معنا رو. اما این دلیل میخواد آقا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ بله، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان همین نکته رو دست گذاشته روش، گفته اینجا نمیتونه به معنای افعل و تفضیل باشه، برای اینکه کس دیگه که حق رجوع نداره و با اولتهن نه احق و برده نزکی، کس دیگه که حق رد نداره، کس دیگه که نمیتونه او رو رد کنه. چی؟ رجوع کس دیگه غیر از شو میدونم، فقط شوهرش که حق رجوع دارد، یعنی جواز رجوع داره، غیر شوهرش کسی هم جواز رجوع داره؟ نه میدون اون زوج دقت کنید آقای مهدیگه، دیگری بعد از این که این طلاقش تموم شد و عدهش هم گذشت میتونه باشه ازدواج کنه، نه رد، نه رد، نه احق و به ردهن کس دیگه میخوان، اما میتونن باش ازدواج کنن، میتونن باش ازدواج کنن بعد تمامیت العده، اما نه رد. رد روش حساب کن، نه ازدواج مجدد بعدی، رد روش حساب کن. مرحوم آقای طباطبایی میگه با توجه به این نکته لابدیم که در این آیه شریفه یه تصرف کنیم، چاره ای نیست. و بعولتهن احق بردهن، باید تعبیر رو عوض کنیم و بگیم به این که یه معنای لطیفی است در این آیه، و بعولتهن احق بهن من غیرهم، رد رو بذاریم کنار، احق بهن من غیرهم. حالا این احق چه شد؟ مرد زوج سابق به رجوع، دیگران به ازدواج بعدی. کلمه رد رو اینجا باید از مایه خارجش کنیم، ببینیم آیا با این حل میشه به این بیان. انشاءالله فردا بیاری خود خدا مطالعه بفرمایید اینجا رو.